أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأبدين. اللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حقیقت وضع به آخرین قول رسید که می‌خواستیم مطرح بکنیم، که نظریه محقق اصفهانیه. نظریه محقق اصفهانی اینه که می‌فرمان وضع اعتبار وضع لفظ است بر معنا، همون چیزی که همه در معین معروف و متفاهمش بوده، اعتبار وضع لفظ بر معناست که نتیجه اون اختصاص اختص به. تعبیری که دارن در مباحث اصولشون تعبیر فهمدن جعل و لفظ مستلزمن للمعنا فی الادراک، و این وضع اعتباری محقق این استلزام در انتقال ادراکی است. و نتیجه این وضع تحقق ملازمه است. ببینید خودش نبا، نتیجه این وضع یعنی جعل اللفظ به زایمون معنا یا مستلزمن للمعنا، نتیجهش تحقق ملازمه است بین حضور لفظ و حضور معنا، اونم نزد کسی که ملتفت به این اعتبار باشه، التفات به این اعتبار داره. بعد مرحوم اصفهانی میفهمن ما هیچ شکی در این ارتباط و اختصاصی که بین لفظ و معنا هست نداریم. لفظ مختص به این معنا شد، مرتبط با این معنا شد. انما الکلام در حقیقت این اختصاص که آیا امر مقولی است یا امر اعتباری. ایشون میفهمن این حقیقت الغی وضعیه و این اختصاص نمیتونه امر مقولی باشه. به چه علت؟ میفهمن برای اینکه این اختصاص وضعی بین وجود ذهنی لفظ و وجود ذهنی معنا یا وجود خارجیشون نیست، بین طبیعت لفظ و معناست. چون ارتباط بین طبیعت لفظ و معناست، این نه از مقولات واقعی است نه از اعتبارات ذهنیه، از هیچ کدوم از این دوتا نیست. حالا چرا ما داریم میگیم که این اصلا یک نوع الغی اعتباری؟ خب چون وقتی میگیم بین طبیعیه دیگه، بین وجود نیست که ارتباط وجودی باشه، نه بین دوتا وجود حقیقی خارجی نه بین دوتا اعتبار ذهنی تا بشه وجود ارتباط بین دوتا موجود ذهنی، نه بین دوتا طبیعت. وقتی بین دوتا طبیعت بود این میشه چی؟ میشه یک امر اعتباری. یعنی ببینید یه وقتی که شما میاد میگید که وجود این طبیعت، طبیعت و ماهیت، بین طبیعت این دوتا ارتباط رو برقرار، یعنی خودش رو نگاهی، ذاتش رو نگاه کردی، ماهیتش رو نگاه کردی، نفسش رو نگاه کردی، کاری به این نداشت دیگه وجود داره یا نداره. ارتباط رو بین طبیعت این لفظ و معنا برقرار کردید، کاری نداشت که این لفظ الان وجود خارجی داره، بین وجود خارجی این به اون قرار بدم، نه بین طبیعتش قرار دادید. وقتی که اینجور درشه میشه امر اعتباری. بعد هم میفهمن این اختصاص و ارتباط وضعی که هستش، این فقط اعتبار واضع رو میخواد، قائم به اعتبار واضع، و اعتبارش هم به اعتبار واضع بالمباشره است نه تسبیبی. یعنی چه؟ یعنی این که اعتبار این خیلی مهمه با. یعنی اعتبار کرد بعد آشکارش کرد با قولش که گفت وضعتو، نه این که تسبیبن با کلمه وضعتو اعتبار کرد. اعتبار امر مباشری. اینو برای چی میگن؟ برای اینکه بعضی فکر میکنن واضع وقتی میگه وضع کردم اعتبار کرد، نه، اعتبار که قائم به کلمه وضعتو نیست. اعتبار اینجوریه که واضع اعتبار میکند اعتبارش رو آشکار میکنه با یه جمله ای. اعتبار قائم به اون شخص معتبره بل مباشره، نه به تثبیت به واسطه اون لفظ. اعتبار رو داره خودم واضح میکنه، قائم به واضح است بل مباشره. لذا اون توهمی که ممکنه برای بعضی ها پیش بیاد که اون شخص واضح با کلمه یه وضعتو داره اعتبار میکنه، این با این حرف دفع میشه. اعتبار همیشه قائمه به شخص واضح است بل مباشره. بعد یک سامنه دیگه، یک تصور نیست. اعتبار یعنی در عالم اعتبار ببینید، تصور یک نوع وجود ذهنیه. عالم اعتبار رو که ما داریم تصور میکنیم، عالم اعتبار باز غیر عالم وجود ذهنیه، ولو به واسطه یه ذهن معتبر این اعتبار میشه. اما در چه بعایی؟ یعنی شما تصور میکنید یک چیزی رو با وجود ذهنی، این حرف شما این درست هست، اما نه در وجود ذهنی. یک عالمی به اسم عالم اعتبار که اصلا مربوط به حقایق خارجی نیست، اعتبار، عالم اعتبار، اعتبارات که از این واقعا حقایق خارجی نیست، این تو این اعتبارات شما میاید با خودتون عهد میبندید، قرار میبندید. حالا مثلا فرض کنید که التزام دارید طبق قانون مبنای تعهد، که این التزام مسبوق به یک جعلی، شما دارید در وعای اعتبار یک چیزی رو برای چیز دیگه ای اعتبار میکنید، یعنی جعلش میکنید. مثلا جعل چنو جعلیه؟ جعل اعتباری. یعنی قرار دادن یه وقتی که تکوینیه، یه وقتی که نه، این تکوینی نیست، چیزی مابزایی در عالم خارج نداره، تو ذهن شما مابزا نداره، ولی شما بواسطه یه قوای ادراکیه خودتون دارید این اعتبار میکنید. اما کجا این اعتبار کردید؟ تو عالم وجود ذهنی؟ برای وجود ذهن؟ نه، دارید میگه تو عالم اعتبار، یعنی هیچ مابزایی نداره حتی به اندازه وجود ذهنی. با ذهن این کار رو میکنید اما کاری به وجود ذهنیش ندارید. یعنی شما تصورش کردید، موقع اعتبار تصور میکنید، چون نفس داره کار میکنه، با این تصورش داره کار میکنه، با تصور داره درکش میکنه، نفس داره با تصور درک میکنه. الانم واضحه که یک انسانه با علم خودش و با تصورش داره کار میکنه، اما تو کجا داره این اعتبار رو جهل میکنه؟ تو عالم اعتبار، نه حتی تو عالم تصورات که عالم علم باشه، و علم چون قائم به نفسه حقیقت خارجی داره، باز میگیم تو عالم حقیقت خارجی نیست. ما عالم اعتباری که داریم میگیم ولو به واسطه ذهن داره این اعتبار میشه، این جهل میشه، اما تو وعاء کجاست؟ تو وعاء اعتبارات، یعنی قراردادها، اون عالم اعتباری که ما داریم، قرارهای اعتباری. این به هر حال یه تشبیه مرحوم اصفهانی کردن بعدش، میفهمن این مسئله مثل نصب علم هاست. شما روی جاده‌ای به یک جایی که میرسید یه علامتی نصب میکنید، لب پیچ علامت و نصب میکنید که این پیچ خطرناک، علامت خطر رو نصب میکنید. سه تا چیز ما اینجا داریم، یه علامتی که میشه موضوع، یه موضوع له داریم که خطره، یه موضوع علیه هم داریم که سر پیچه. ایشون میفهمد ببینید این وضعی که ما داریم اینجا انجام میدیم مثل همون دوال، سایر دوال، مثل علم منصوبی که بر رأس فرسخ، حالا مثال ایشون مثلا میگه اینجا یه فرسخیه فنانجاست، همه علامت های راهنمای راننده که شما دارید میگید. وقتی که شما این رو میبینید، این علامت رو، ذهنتون میره سراغ اون معنای موضوع له، میگن لفظم همینجوره، این علامت هایی که شما دارید نصب میکنید و شأن واضح همینه که داره لفظ خاصی رو برای یک معنای، معنای خاصی وضع میکنه. خب پس این ارتباط و اختصاص و ملازمه که این بزرگان میان ادعا میکنن، بعضی هم فکر میکنن که این همون وضعه، این نتیجه وضعه، این فرمایش فرمایش اسمان. بعضی از بزرگان هم یه مسلکی اومدن بیان کردن توی اینجا به عنوان قول هشتم، ما قول هشتم دیگه نیاوردیم، گفتیم این مسلک علامیتی که بعضی از اساطین عصر بیان کردن که یعنی وضع حقیقتش علامیته. بعد روایتی بوده از امام رضا علیه السلام در جواب معنی اسم، متصوال اینه معنا سمه چیه، حضرت جواب فرمودن که هیل علامه، اسم علامته، سمه یعنی علامت. میدید که اسم از دو تا تو ادبیات قدیم میدیدید که میگفتن هم از سمو میاد هم از وسم میاد، وسم یعنی علامت. این از سمه که سوال پرسیدن رو باید داره علامت از امام رضا علیه السلام، از اسم یعنی معناش میشه که خلاصه هیل علامه. وقتی که میگیم اسم الله یعنی علامت حق، علامت الله، ایشون میفرمان که این مسئله لفظ هم همینه، یعنی این مثال علمی که زدن و علامتی که ایشون مثال زدن ازش همین مسلک علامیت هم برمیاد که یعنی مرحوم اصفهانی ریشه مسلک علامیت رو توی این مثال بیان کردن. مثلا که بعضی از اساطین اینو به عنوان یه قول جدیدی سامنه کتون به عنوان یه قول جدیدی اومدن ذکر کردن که کنه یه مسلک جدیدی، نه این مسلک جدیدی نیست، این همونه که ایشون فرمودن. جعل لفظ برای معنا شد به مسلکی که مرحوم اصفهانی دارن و بعد ملازمه و اختصاص و ارتباط ایجاد شد، یعنی این لفظ علم شد برای معنا، علامت شد برای معنا، یه چیز دیگه ای نیست. پس مسلک علامیت هم داخل در مسلک مرحوم اصفهانیه با این مثال. بله ببینید نتیجهش میشه اختصاص و ارتباط و ملازمه، که بعضی ها اومده بودن ملازمه ها رو گرفته بودن، مثل آغازی های عراقی هایتون ملازمه رو گرفته بودن، بعد هم تازه ملازمه رو تکوینیه گرفته بودن و نفس الامریه گرفته بودن یادتونه. حالا اینجا میگیم که نه، ملازمه نفس الامریه نیست، ملازمه هم اعتباری است، منتها وضع باز یه مرتبه قبل این ملازمه است. وضع اون جعل اللفظ به ازاء المعنا است، جعل اللفظ به ازاء المعنا که شد میشه چی؟ میشه وضع در عالم اعتبار هم هست. و این جعل اللفظ به ازاء المعنا یعنی چی؟ همون مسلک علامیت میشه، این مثل نسب علمه. این از این مسئله که ظاهرا قول مرحوم اصفهانی به نظر تمام میاد. منتها مرحوم آقای خویی دوتا ایراد گرفتن به محمد اصفهانی. ایراد اولی که این معنایست بعیدی از اذهان، این اتفاقا این ایراد به نظر تو اونجایی که مسئله که وجود تنزیلی بود این ایرادو کردن، اونجا قبول کردیم وجود تنزیلیو، اما اینجا اصلا جا نداره این ایراد، یا همون چیزی که عرف مرحوم اصفهانی تحلیلش کردن. ببینید تحلیل مسئله نباید بیان بگیم یه مسئله که بعید از هانه. ببینید ایشون گفتن که این یه نوع ارتباط سابقه بر ارتباط، یه جعل لفظ بر معنا میشه بعد یه ارتباط ایجاد میشه، حالا ما داریم حقیقت این ارتباط رو برای شما بیان میکنیم، شما نباید بگید این بعید از اذهانه. مثل که من بگم آقا مثل ما داریم صحبت از یه حقیقتی میکنیم، میگیم انسان باید این کار رو بکنه این کار رو کنه، بعد میگیم خب اگه ما گفتیم انسان باید این کار رو بکنه، میخوایم شما بفهمید انسان ماهیتش چیه. مثلا شما که گفتید که انسان باید مؤدب به آداب عرفی و شرعی باشه، مثلا فرض کنید کسی این حرف رو زد، بعد ما میخوایم بگیم حالا ماهیت انسان اول بفهمیم که لب به این کلام رو بفهمیم، بعد یکی بگه آقا این حرف بعید از اذهانه. بابا جون ماهیت رو ما میخوایم تبیین بکنیم، این چه ربطی داره به این مسئله که خود معنی انسان رو داریم خیلی به طبق معنی عرفیش معنی میکنیم. مرحوم اصفهانی کاملا عرفی مثل همون مبنای معروف و مشهور مدن میگن و جعل و لفظ به ازای معناست. جعل که کلمه عجب غریبی که نیستش که، همون وضع همون معنی خودش رو گرفته، چیز دیگه ای نگرفتن. بعد گفتن نتیجه این میشه ارتباط، نتیجهش میشه ملازمه، نتیجهش اینجور چیزاست. بعد هم میگن حالا ما میخواییم این علقه وضعیه رو حقیقتش رو برای شما بیان کنیم. سلام علیکم، حقیقت علقه وضعیه رو حالا میخواییم برای شما بیان کنیم. این که حقیقت علقه وضعیه رو دارن بیان میکنن، اینو که واضح لازم نیست تصور بکنه، واضح اصلا نمیخواد بدون این اعتباری یا حقیقیه. ما چیکار داریم به این مثلا؟ این مربوط به واضح نیست، منتها عمل وضع رو داره واضح انجام میده. حالا این حقیقیست یا اعتباریست، اینم مرحوم اصفهانی برای ما بیان کردن. شما فهمید بعید و منال از حال مگیشون گفتن وضع واضح باید بفهم یا عملش اعتباریست یا حقیقیست، اینا که نگفتن، صرفا یه چیز خیلی ساده و راحتی گفتن، بعدم تبیین حقیقت شده گفتن حقیقت این کارم حقیقت این کار ساده‌ای که این شخص واضح در انجام میده اینه که کار اعتباریه، جز اعتباریاته، نه جز حقایق. خود شما هم هر چی که بگید آخر ازتون سوال میپرسن این جز حقایق یا اعتباره. شما وقتی اومدید تبدیل کنید که جز اعتبارات یا حقایق، یکی بیاد بگه نه معنا بعیدون ان الازها، سوال دیگه، یکی میاد ازتون میپرسه، شما هم تو معنای تعهدی که میپرسه آقا این تعهد معنای حقیقی است یا اعتباری، شما باید جوابشو بدید که این تعهد از صفات نفس دیگه. آقا این حرفا رو واضح نمیفهمید، تعهد از صفات اینجوری نمیشه اشکال کرد. سوالی پیش میاد که این تعهدی که همه میفهمن چیه، حالا حقیقی است یا اعتباری؟ بعد لازمش میشه که اگه این سوالو بفهمیم، بفهمیم اعتبار چیه، حقیقت چیه. اینجوری نباید اشکال بشه که حالا که ما میخوایم حقیقت رو بفهمیم معنا بعیدون ان الازهان. پس این اشکال که ظاهرا وارد نیست. اشکال دوم کردن، اشکال دومی که کردن گفتن وضع در علم که شما مثال زدید سه تا رکن داره، موضوع، موضوع علی و موضوع له، یعنی اون نشانه راهنمای رانندگی، حالا نشونه یه فرسخ باشه، نشونه خطر پیچ باشه، هر چیزی میخواد باشه، اون علم میشه موضوع، موضوع اون علیهش میشه چی؟ خطر، یه فلسفی موضوع، ببخشید، میشه اون مکان جاده، موضوع اون لهش میشه چی؟ میشه خطر، یه فلسفی. ببینید یه جاست که برش وضع کردن این علامت رو، مثلا سر یه فلسفی اینو وضع کردن، یا دم پیچ اینو قرار دادن، اون مکانی که نال پیچ میشه موضوع اون علی، اون علامت میشه موضوع، معنای خطر میشه موضوع اون له. چون که سه تا رکن داره، در حالی که لفظ و معنا دو تا رکن داره، این علامیت با اون علامیت فرق داره. این اشکال هم ظاهرا هیچ ربطی به معنا حنفی نداره. این که علامت یه موضوع اون علیه بخواد داشته باشه یا نداشته باشه، این که ملاک نیستش که. مرحوم اصفهانی میخوان اینو بگن، بگن چجور در همین مورد علامت ولو سه تا رکن داشت، ما یه موضوع داشتیم، یه موضوع اون علیه، کاری به یه موضوع له، کاری به موضوع علیهش نداریم. ببینید علامت بین کدوم دوتاست؟ این لفظ یا این علم داره اون معنا رو نشون میده، منتها یه جا موضوع علیه هم داره، موضوع علیه هم نشون داره، از رو موضوع علیه داره اون معنا رو نشون میده، توی این مکان خاص داره اون رو نشون میده، کاری به این خصوصیتش نداریم. ما کار به خصوصیت علامیتش داریم که علامت هست برای یک معنایی، علامت است برای یک معنایی. خب اینجا هم لفظ علامت است برای یک معنایی، همین کافیه. بله خب ببینید اصلا الان صحبت مناسبت ذاتی نیست، اصلا مرحوم اصفهانی حرف از مناسبت ذاتی نزده. نه آقای خویی اصلا اینو نمیگه. ببینید آقای خویی داره اینو میگه، میگه که این که شما اومدید میگیدین یک امر اعتباریست با این تشریحی که دارید میکنید، اون اشکال اولی بود که این که میفهمید بعیدون ان الاذهان، اشکال اولشون بود. اون اشکال اولشون که گفتن بعیدون ان الاذهان، جوابش اینه که مرحوم اصفهانی گفت جعل و لفظ بر معنا، درست؟ این خیلی کاملا با معنا با اذهان میسازه، درست یا نه؟ میسازه دیگه، چیزی عجیبی نیست. اونی که بعد اومد تو تشریح حقیقت و الغه وضعیه گفت که حالا ما میخواییم بفهمیم اعتباری است یا حقیقی است، این بعید عن الاذهانه. خود وضع که بعید عن الاذهان نیست. ما حالا وقتی میخواییم ماهیت وضع رو برای شما به عنوان فلسفی توضیح بدیم، میشه بله بعید عن الاذهان. واضح که لازم نیست اینو بدونه که. واضح کاری که داره میکنه اینه که لفظ رو برای معنا چیکار میکنه؟ قرار میده. همینقدر بدونه کافیه. مگه میگه من این لفظ رو علامت برای معنا کردم؟ این که دیگه همه دارن انجام میدن، که مثل علم که همشون دارن نصب میکنن، این که بعید عن الاذهان نیست. حالا اگر ما اومدیم گفتیم که این علامیتی که ما داریم اینجا جعل میکنیم بین لفظ و معنا، یا تو اون علم حقیقتش امر اعتباری است یا حقیقی، این بله بعید عن الاذهانه، ربطی هم به واضح نداره. اینو باید تو علم اصول، تو فلسفه، تو اینجور جا بحث کنن. پس عمل وضع بعید عن الاذهان نیست، کار واضح اینه که جعل لفظ میکنه به ازای معنا. خیلی هم ساده و راحت. اون کلمات دیگه ای که یه مقدار سختش هم میکنه، اینا وقتی که ما میخواییم تشریح حقیقت کنیم. این اشکال اول تموم شده رفت. تو اشکال دوم ایشون دارن میگن که این علامیتی که شما ذکر کردید در علائم راهنمای رانندگی سه تا رکن داره، تو لفظ و معنا دو تا رکن. میگیم خب 30 تا رکن داشته باشه. ما کاری با رکنای دیگهش نداریم، ما دو تا رکن و کار داریم. مثال زده مرحوم سوهانی، میگه لفظ و معنا مثل این علامت راهنمایی که داره یه معنا دلالت میکنه، حالا درسته روی جایی هم قرار میگیره، خب اونشو که یه کاری نداریم که. بله یعنی مصادیق مختلفه. بله یعنی ببینید موضوع و موضوع له ما کار داریم، میخوایم بگیم چجور علامت راهنمایی رانندگی علامت بعد یک معناییست که معنای موضوع له، درسته یا نه؟ وضع هم همینجوره. حالا میخواد موضوع له داشته باشه، میخواد موضوع له نداشته باشه، این چه نوع اشکال کردنیه؟ نمیشه اینجوری اشکال کرد. ببینید ما یه موضوع میخوایم، یه موضوع اون له میخوایم، ما داریم همینو بیان میکنیم، میگیم لفظ که وضع شده برای معنا مثل همین موضوع موضوع لهه، حالا موضوع علیه میخواد تو اونجا باشه نباشه، ما که تو اون جهت کاری نداریم که. حرف مرحوم اصفهانی اینه، میخواد بگیم حالا سه تا رکنی یا دو تا رکنی و اینا که دخیل نیستش، که ما میخوایم بگیم در اینجا هم همون علامیته. حالا از ظاهر فهمش مرحوم اصفهانی تمام و این مناقشه بهش وارد نیست. پس نظر مختار ظاهرا همین قول سوم میشه، جعل لفظ به ازای معنا، قلفتون میشه جعل لفظ به ازای معنا به این حیث که علامت او باشه. حالا بعد از اون این ملازمه بین حضور لفظ و حضور معنا ایجاد میشه و لفظ وجود اعتباری تنزیلی معنا میشه. بله اونا توابعش خیلی هم بعید از ازهان میخواد بوده باشه، بحث عقلی داشته باشه، بحث فلسفی داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. عمل وضعی که باز انجام میده باید در حد عقل و عاقل باشه که هست، در حد فهمش باشه که هست. جعل لفظ به ازای معنا که چیزه، لفظ رو بر معنا علامت قرار دادن، اینو هر واضعی میفهمه، هر بچه ای هم میفهمه، خودش هم انجام میده، چیز سنگینی نیست. ماهیت رو بیان کنیم، بله یه امر فلسفی و اصولیه. پس بنابراین بحث حقیقت وضع ما دیگه ختم شد به فرمایش مرحوم اصفهانی که جعل و لفظ شد بر معنا، که بعد نتیجه شد اختصاص و ارتباط بین لفظ و معنا. امر دوم در این بحث وضع ما، امر دوم تقسیمات وضعه. تقسیم اول، تقسیم اول وضع شخصی و نوعی است. واضع عمل وضعی رو که انجام میده گاهی وقتا وضع شخصیه، گاهی وقتا وضع نوعیه. وضع شخصی آن است که واضع حین وضع شخص لفظ را تصور کند، این میشه وضع شخصی. وقتی که داره وضع رو انجام میده حین وضع خود شخص لفظ رو تصور داره میکنه. وضع نوعی چیه؟ وضع نوعی اینه که واضع نمیتونه شخص لفظ رو تعیین کنه و تصویر کنه، بلکه با یک جامعه عنوانی و به وجهه اون لفظ موضوع رو داره تصور میکنه. یعنی لفظ، اون لفظ موضوع تصور با جامعه عنوانی شده. خب اینجا مصداقی براش مطرح شده و اون وضع حیاته. در وضع حیات اختلاف شده، بعضی ها گفتن وضعش نوعیه، یه عده مخالفت کردن گفتن وضعش شخصیه. قول اول که ظاهرا حقم همینه و مشهورم هست اینه که وضع حیات از باب وضع نوعیست، شخص لفظ رو نمیتونیم تصور کنیم، یعنی شخص اون موضوع رو. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ نیست در حقیقت، هیئت خود لفظ که نیستش، که هیئتی که الان وضع داره تو صورت میگیره. موضوع یک قالبیه برای اون ماده لفظ که جز در این ماده قابل تصویر نیست. مثل هیئت فعله که شما میخواید بیان کنید، آخر مجبور میشید فا و عین و لام رو بیاید بگید. میتونید حالا هیئت ضربه رو بیان کنید یه جوری، یه نفر الان بیان کنه هیئت ضربه رو، یا هیئت یزر بولگی که از این هیئت ها بدون اینکه هیچ ماده ای براش بیاره. به چه نه؟ ببین الان شما تصور نکردید دیگه، ببین شما با فعله تصور کردید، ما همین رو میخواییم بگیم، یعنی خودش به تنهایی بدون این ماده قابل تصویر نیست. شما کلمه فعله رو آوردید دیگه، ببینید ماده فعل درسته ایخ وضع شخصی همین، نه ببینید ملاک اینه، تصور تنهاییش رو شما میتونید بکنید، همون هیئت رو بدون اینکه فعل و عین و لام رو بگید که ماده است میتونید تصورش کنید. همه اینا رو یه هیئتی رو شما میتونید بدون فعل فا و عین و لام، همه میدونن اینو، اینو مسلمه، اما بحث نه نه این ملاکش بینه، این که ملاک این نیستش که شخصی و نوعیه، اگر این باشه که یعنی تمام وضع نوعی رو باید بگیم شخصی. وضع نوعی که داریم میگیم یعنی چیزی که شما موضوع رو به تنهایی نمیتونید تصور کنید، بعد تو قالب یک چیز دیگه ای تصور کنید، تو قالب ماده تصور میکنید، اینو بهش میگی وضع نوعی، یعنی خودشو نتونستید تصور کنید، یک عنوانی براش درست کردید. مثلا توی مورد ضرب میگید ضرب رو من وضع کردم برای این معنا، اما برای هیئت ضارب، هیئت فعل که برای مصدر قرار دادینش، یا هیئت فعله، اینو بدون فا و عین و لام، بدون ماده شما میتونید تصورش کنید؟ نه. خب اینه ملاک، میگن این میشه وضع از نوعی، هیئتی که نمیشه تصور کنید، او 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 شو میتونید تصور کنید، اما هیئتش رو چکار میکنید؟ علائم او 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 شو میتونید تصور کنید، حرکتش رو یه نقشی داره، بعدش که نقشی نداره که شما تصور کنید. رضا این میشه وضع چی؟ غیر قابل تصور. به قول مرحوم اصفهانی تو تبیین قول مشهور میفرمان که جوهر کلمه و ماده کلمه امریه که قابل لحاظ برای واضعه، اما اون هیئت کلمه چون مندمج در ماده است، مندمج در ماده است، یعنی هیچ وقت شما نمیتونید بدون فا و عین و لام، زاد و را و باب، مثلا با یک بدون یک ماده نمیتونید تصورش کنید، هیئت همیشه مندمج در شیئه، لذا قابل تصویر به شخصه هیچ وقت نیست. این فرمایش که مشهور گفتن، وقت نتیجهش چی میشه؟ ببینید ما توی نسب یادتونه تو بحث معانی حرفی حالا میاد مرحوم مظفر میومدن گفتن خود نسبت که معنای حرفیست، خود اون نسبتی که معنای حرفیست شما نمیتونید بیاد تصور به شخصه بکنید، الا اینکه یک عنوان کلی براش قرار میدید که اون عنوان کلی خودش دیگه چیه؟ نسبت حقیقی نیست، نسبت به حمل شایعه، یادتونه؟ گفتن نسبت هم. حالا یا مثلا خود نسبت تصور بکنید، حالا نسبت ابتدایت، درست احسن، این نسبت ابتدایت، خود نسبتش ها، خود نسبت یعنی نسبت چیه؟ نسبت ربطه دیگه، این ربط بین دوتا چیز، ربطی که هستش خب باید یه دوتا چیزی باشن تا شما ربط رو تصور کنید، به تنهایی که نمیتونید که. حالا اگر معنای نسبت رو آوردید که حکایت از این نسب بکنه، مثل نسبتی که بین مثلا فرض کنید که جا از ایدون منال مثلا مدرسه الال مثلا کذا، این نسبت هایی که تماما بین این کلمات هست، بدون این تلفن که نمیتونید شما تصور بکنید که، اما میتونید یک معنایو برای اینا قرار بدید که به حمله اولی از اینا حکایت بکنه، معنایو به عنوان حمله اولی از اینا حکایت کنه، اما اون معنای نسبت به حمله اولی که از همه این نسب داره حکایت میکنه به حمله اولی نسبته، یعنی مفهوم نسبته، واقع نسبت نیست، واقعا که خودش نسبت نیست، حاکی از این نسبت هاست، اما خودش به حمله شایع نسبت نیست. ایشون می فهمن حقایق نسب اینجوریه که جامعه ذاتی براشون هست، اما اینجا که ما نگاه میکنیم توی هیئت، برای هیئت اینو پیدا نمیکنیم، لذا توی یه مثال قرار میدیم، مثالش رو تو ادبیات گفتن فا و عین و لام، اینو جاش آوردن قرار دادن، بدون این قابل تصویر نیست، حتی یه چیزی نداره که ازش حکایت بکنیم، مشکل این هیئت اینه، لذا به هیچ وجه وضع شخصی هم نمیتونه داشته باشه. بعضی از اعلا اومدن مقابله کردن با این قول، گفتن که هیئت مثل هیئت خانه، آیا هیئت یه خانه عرض هست یا نه؟ جوهر نیست، ما قبول داریم عرض، اما عرض آیا قابل تصویر هست یا نه؟ خب عرض قابل تصویر استقلالیه، وجود خارجیش به وجود این خونه است. ازا وجده عرض ها چجوری تعریف میکردن؟ ازا وجده وجده فی موضوع، درسته؟ خب وجود خارجیش اینجوریه، اما مثل تمام اعراض دیگه قابل تصوره. ما کلن میگیم مستقل در تصور عرض، اینی که هستش اینی که مستقل در وجود نیست. میفهمن هیئتم در تمام این به اصطلاح حیات به اصطلاح ادبی تمام اینا عرض، عرض نسبت به اون ماده. وقتی عرض شد نسبت به ماده، مستقل در تصور هست. این حرفی که اینجا اومدن زد، خب جوابش چیه؟ جوابی که از این حرف داده شده اینه که ببینید، ما عرض رو مستقل در تصور میدونیم، عرض مستقل در تصور هست، اما چیش؟ معناش به حمله اولی مستقل در تصوره، درست؟ اما اگر خواستید خود حمله شایعش رو بیارید مستقل در تصور میتونید باشه؟ به حمله شایعش، به حمله شایعش میتونید تصورش بکنید؟ خود معنای عرض مستقل در تصوره. اونی که هستش اینه که ما الان میخواییم این هیئت رو وضع بکنیم، مصداق، مصداق این هیئت رو اگر خواستیم وضع بکنیم و یک معنای جامع برش تصور کنیم، اونو ما داریم میگیم امکان پذیر نیست و حمله شایع ما اینو نمیتونیم بیاییم تصویرش بکنیم. مشکل از این ناحیه است، یعنی وقتی که شما میخواید این رو وضع بکنید برای یک معنایی، خودش رو فی نفسه نمیتونید تصور بکنید، یک معنای جامعی هم برای خودش فی نفسه در تصورتون ندارید. این ظاهرا مطلب تمامیه که قدما گفتن و وضع در حیات رو وضع شخصی گرفتن. این تقسیم اول. اما تقسیم دوم، تقسیم دومی برای وضع شده به لحاظ اون معنای به اصطلاح ملحوظ حال وضع، اون معنایی که هین الوضع داره تصور میشه، اون یا خاصه یا عامه، کما اینکه موضوع لهشم یا خاصه یا عامه. اون معنایی که شما دارید هین الوضع تصورش میکنید، این رو ما میخواییم ببینیم که به صورت عمومی است و به صورت خصوصی موضوع لهشم عامه یا خاصه. یادتونه که چهار قسم به اصطلاح درست میشد که یه قسمش رو مشهور میگفتن محاله ولیکن اختلافیه، بعضی همون یه قسم هم میگن نه محال نیست. حالا ببینیم چجوری. حتی قسم سومش هم باز بحث توش. ببینید اگر وضع خاص باشه و موضوع له خاص باشه، این هیچ اشکالی نیست، مثل همه وضع اعلام شخصیه. اسم علی رو روی شخصی میذارید، معنا خاصه، معنای متصور هین وضع هم اونم خاصه، لفظ علیه اونی که هین الوضع هم دارید تصور میکنید اونم خاصه، هیچ مشکلی نداره. لفظ رو دارید وضع میکنید برای خود همون معنای خاص علی، معنای ملحوظ هینه وضع شما شد خاص. یه وقتی که یک لفظی رو مثل لفظ انسان برای اون حقیق تمام اون معنای کلی خودش دارید وضع میکنید، معنای عام خودش دارید وضع میکنید، خب همون معنای عام هم شما هینه وضع میتونید تصور کنید. چون هینه وضع میتونید تصورش بکنید، باز دوباره در وضع لفظ، لفظ بر اون معنا، لفظ کلمه حیوان بر اون انسان، بر اون معنا، معنای متصور هین الوضع چی بود؟ همون معنای انسان بود، عامه، موضوع لفظ خود همون معنا بود، عامه. لفظ انسان و لفظ شخصی انسان رو برای معنای عام می‌وضع کردید، معنا عام میشن تصور کردید. ولیکن بعضی جاها معنایی که شما هین وضع میخواید تصور بکنید، اون معنا یه مقدار مشکل داره که اینجا بحث الان پیش میاد. ببینید در همین قسم دوم که وضع عام بود و موضوع نه عام بود، باز یه بحثی بود که حالا آیا این لفظ عام، این لفظی که برای اون معنای عام وضع شد، موضوع له ماهیت مبهم است و محمله، یا موضوع له ماهیت به اصطلاح مطلق است و عام فعلی به تعبیری که دارن، که این ثمره خیلی مهم می داره. اگر ما اومدیم موضوع له رو گفتیم ماهیت مطلق است، خود اطلاق میشه وضعی. اما اگر گفتیم موضوع له در جایی که وضع عام و موضوع له عام بوده باشه ماهیت محمله است، اون موقع اطلاق مقدمات حکمت رو میخواد. حتی همینه که محمله است و مبهمه است، لذا اگر خواست دلالت بر اطلاق داشته باشه باید مقدمات حکمت توش تموم بشه. یعنی وضع نشده لفظ انسان برای ماهیت مطلقه، و اگر وضع شده بود اطلاق همیشه میشد چی؟ میشد موضوع له. اینو باید توجه داشته باشیم. بعضی تو این وضع عام و موضوع له عام میگن برای ماهیت مطلقه وضع شده، در که این حرف غلطه. اگر برای ماهیت مطلقه وضع شده بود اطلاق میشد داخل در موضوع له، دیگه مقدمات حکمت نمیخواست. در حالی که میگیم اطلاق داخل معنای موضوع له نیست، هر وقت شما خواستید اطلاق رو تمام کنید مقدمات حکمت باید بوده باشه. پس وضع شد در وضع عام و موضوع له عام برای ماهیت به تعبیر این آقایون مبهمه یا محمله، حالا وضعش رو تعبیر میکنن، یا به تعبیر دیگه شون عام شعنی نه عام فعلی. خلاصه این معنای اطلاق داخل در موضوع له نیست. این حالا بحثیه که بعد تو بحث مصطلح و مقید مفصل واردش باید بشن. اما وضع قسم سوم که وضع عام باشه، یعنی معنای متصور این وضع عام باشه، موضوع له خاص بوده باشه، مثل همین مثال نسبتی که عرض کردم، مثال نسبتی که عرض کردم همین جوره. ببینید شما واقع معنی واقع مصادیق نسبت و اینا رو که نمیتونید بیاید که تو ذهنتون بیارید. هر نسبتی هم از نسبت دیگه جداست، هر نسبتی یک حقیقتی کاری با محیط نسبت نداره. اون ماهیتی هم که شما براشون قرار دادید واقعا اون به حمل شایع نسبت نیست، جامعه به حمل اولی معنای نسبته. شما معنای نسبت وقتی که دارید لفظ میکنید برای معنای نسبت لفظ رو وضع نمیکنید، این لفظ رو که وضع دارید میکنید برای واقع نسبت دارید وضع میکنید، درسته؟ برای واقع نسبت، واقع نسبت رو نمیتونید تصور بکنید که مستقل که یک چیزی رو براش وضع کنید. واقع نسبت که نمیشه استقلالا تصور بشه که چجوری باید براش وضع بکنید. میگن ببینید وقتی خواستید برای واقع نسبت یه چیزی رو وضع بکنید، شما چاره ای ندارید که یک وضع عام میداشته باشید. وضع شما وضع نوعی نه وضع شخصی، و وضع عام نه وضع خاص. یعنی معنای متصور این الوضع باید حتما چجوری باشه؟ عام باشه. معنای متصور این الوضع عام باشه. چرا؟ چون اصلا نمیشه معنای موضوع له شما رو که واقع نسبته، اینو نمیشه به شخصه و مستقلا تصور کرد اولا. پس وضع باید چی باشه؟ وضع ما باید نوعی باشه نه شخصی. و از طرفی هم نمیشه به شخصه تصور کرد همون شخص و مستاق، پس باید وضع ما عام باشه. دو تا خصوصیت داره، یعنی وضع شخصی نیست نوعی است، خاص نیست عامه. معنای متصور شما عام تصور شده، مثل ما جامع عنوانی نسبت رو تصور کردید بعد اینو وضع کردید بلا مصادیقش، پس خود معنی موضوع له شما تو ذهنتون نیاوردید، یک لفظ عام، یک معنای عام می آوردید که حکایت بکند، نه اینکه باز منطبق بشه، با انطباق نیست توش، حکایته، عنوان براش، معنونشن، عنوان و معنونه، یک عنوان جامعی آوردید که حکایت داره میکنه از معنونهایی که اینها مصادیق نسبته. موضوع له اون معنای عامه نیست، چون اون معنای عامه واقعا نسبت نیست، مفهوم نسبته، به هم اولی نسبته. موضوع الله چیه؟ مصداق نسبته. این حرف توی مسئله قسم سوم هست. اشکالی که به این قسم سوم کردن بعضی ها اینه که این حرف به نظر ما صحیح نیست، اشکال داره. نمیشه یک چیزی که عنوان عام باشه از خصوصیت مصادیق با اون خصوصیت و حیثیت شخصیشون حکایت کنه. نمیشه هم چیزی موضوع الله مگه نباید حکایت بشه ازش؟ یه خصوصیت شخصیه داره، عام نمیتونه از خصوصیت شخصیه موضوع الله حکایت کنه. اینو باید ببینیم اشکالشو چیکار بکنیم. سلام الله علیه و آله.